هستی که فروردین، بعدا با خصم خوردن 9 بازیکن و اضافه شدن 8 لژیونر تبدیل شد به اردوی 30 نفره. حالا در اردوی که در ترکیه برگزار میشه دیگه یواش یواش لژیونرهایی هم که مد نظر کادر فنی هستن و دعوت شدن، اونها هم میان در کنار 22 بازیکن داخلی قرار میگیرن و اون یورش اصلی به سمت جام جهانی دیگه بعد از همین اردو اتفاق میفته. روز 11 خرداد هم طبق اون چیزی که به هر حال نایب رئیس محترم فدراسیون اشاره کرده، فهرست نهایی 26 نفره باید به کمیته مسابقات اعلام بشه و حالا باید ببینیم از بین 30 بازیکن کدام دسته بازیکن جزء بازیکنانی هستن که قلم قرمز بر روی نامشون کشیده خواهد شد.
4 نفر آقا شهرام باید خط بخورن دیگه.
بله 4 نفر باید خط بخورن. البته خود بنده خیلی دوست دارم اگه قرار هست این 4 نفری که خط میخورن از طیف بازیکنای جوان تیم ملی نباشن. چرا که میدونید ما بعد از رقابت‌های جام جهانی فرصت خیلی زیادی تا جام ملت‌ها نداریم. بالاخره باید این جوان‌ها یه جایی برن، یه مقداری بازی کنن یا حداقل با یه فضاهای آشنا بشن. ترسشون از حضور در تیم ملی بریزه و بتونن اون بازدهی فنی خودشون رو حداقل در جام ملت‌های آسیا برای فوتبال کشورمون نشون بدن. اگر قرار باشه ما باسن با یک تیم مسنی که حالا من میانگین سنی تیم 30 سال هم خدمت شما عرض کنم، این تیم 30 بازی کنه رو خدمتتون عرض کنم 29 سال و 3 ماه هست مسعود جان. یعنی الان این تیمی رو که الان امیر قلنوی فرستاده، حالا البته به برکت حضور مثلا امیرحسین محمودی 19 ساله، کسرا طاهری 19 ساله که حالا بمانند یا نمانند در فهرست، فعلا این میانگین سنی 29 سال
بله.
و 3 ماه هست.
بله.
حالا اگر خدای نکرده این بچه‌ها این جوانای آینده داره فوتبال خط بخورن تو اردوی ترکیه، که خب این میانگین سنی بالاتر خواهد رفت. همین الانش که بنده خدمت شما هستم الان میانگین سنی ما از ست تیم انبور ما بیشتر هست. حالا این میتونه بیشتر هم بشه منوط به تصمیمات نهایی که امیر قلنوی بگیره. البته بنده هم با برخی از کارشناسان و مربیان موافق هستم، بالاخره جام جهانی جای تجربه است، اما باید تلفیقی از جوانی و تجربه در ترکیب اصلی تیم ملی خودش نشون بده. این نمیشه که ما 11 بازیکن بالای 30 سال رو به زمین بفرستیم بگیم اینجا جام جهانی جای تجربه است.
بله.
در حال یه تلفیقی باید سر و شکل بگیره. صحبت‌های امیر قلنویی هم توش امید هست، هم توش دغدغه و نگرانی هست. بخشی از این دغدغه هم واقعا باید حق داد، هم به کادر فنی هم به امیر قلنویی. بخشش هم باید سراپا وجود نگران بود. ببینید امیر قلنویی میاد مصاحبه می‌کنه این امروز، میگه ما در اردو اول از نظر بدنی و از نظر میزان دوندگی رسیدیم به 25% از آمادگی استاندارد. خب این آمار بسیار وحشتناکیه مسعود جان.
تو کمتر از یه ماه هم به آغاز مسابقات
بله باقیم. بله ببینید شما حساب کن کمتر از یک ماه ما زمان بله. داریم. بعد مثلا حالا اون برایند ذهنی سرمربی محترم
25%
آمادگیه و این بسیار نگران کنم.
بله.
حالا کنار این بگذارید احسان آیسوی 36 ساله رو، رامین رضایان 36 ساله رو،
علیرضا جهانبخش
37 ساله رو، علیرضا جهانبخش ناآماده و
بله.
مصدوم رو.
بله.
من خودم واقعا متعجبم مثلا یه فردی مثل محمد جواد و حسین نژاد به عنوان یه ستاره آینده‌دار فوتبال کشور، به عنوان یک جوونی که مرتب داره در ترکیب تیمش در فوتبال روسیه بازی میکنه، کاپیتان تیم ملی امید هست، مثلا ما اینو نمیبریم.
تمام فصل هم آقا شهرام بازی کرده بود، شما بهتر از من میدونید حسین نژاد تو تمام بازی ها حضور داشته.
بله عرضم همینه. بعد مثلا میخواییم بریم دنبال آمار و این که مثلا حالا یکی باید چهار جام جهانی پشت سر بگذاره رپورت بزنه. امیدوار هستیم. البته میگم همه حرفا من با توجه شناختی که از امیر قلنویی شخصا دارم بعید میدونم که زیر بار این داستانا بره. امیدوار هستیم که نفراتی انتخاب بشن، 26 نفری در واقع معرفی بشن که بتونن از این پیراهن، از این پرچم دفاع کنن، سرشون رو بذارن.
بله.
یا عرصه دوندگی شما کمتر از 12 تا 13 کیلومتر بدویی کار تمومه. یعنی اصلا جام جهانی جای تعارف و شوخی و این چیزها
بله.
نخواهد بود و امیدوار هستیم که به هر حال اتفاقات خوبی بیفته. از این مسائل بگذریم، یه بذار بریم سراغ این حالا بحث پیراهن دومی هم که امروز رونمایی شد. ای کاش در همون مراسمی که برگزار شده بود که پیراهن اول رونمایی شد، پیراهن دوم هم رونمایی میشد. در اصل پیراهن دوم که پیراهن قرمز رنگ هست امروز قبل از پرواز رونمایی شد، که خب این پیراهن هم نکته خاصی نداشت. یعنی واقعا احساس میشه که باز هم یه مقداری کج‌سلیقگی، یه مقداری شاید بی‌دقتی، نمیدونم عدم خلاقیت بگیم، عدم ابتکار باز در پیراهن تیم ملی نمود داشته. این پیراهن رو من شخصا تفاوتی با پیراهن جام جهانی 2014 ندیدم. بالاخره در 12 سال از اون سالها گذشته، تنوع بهتر، به هر حال دقت بیشتر، باز هم استفاده از یوز ایرانی خوب ارزشمند هست، اما آیا الان هم همون دغدغه 12-13 سال پیش رو باید ما داشته باشیم؟ نباید یه دغدغه جدید رو حالا در پیراهنمون رونمایی می‌کردیم؟ اینا سوالاتیه که به هر حال وجود داره، کارش هم نمیشه کرد دیگه، مسئول به سوال است.
بله.
در دورهای مختلف هم اتفاق میفته و باز هم قص علی هازا همون مسائل تکرار میشه. خب از فیلم بری فاصله بگیریم. البته خب در مورد مهدی طارمی هم دوست داشتم صحبت کنم، نمیدونم حالا مهدی دیروز هم اومد یه دقایقی جای ایوب الکبیر رو گرفت، یه 7-8 دقیقه البته بیشتر فکر کنم 18 دقیقه بازی کرد که کافی نیست واقعا این میزان بازی کردن برای یه ستاره مثل مهدی طارمی. و واقعا نگرانیایی که همچنان بارها با هم دیگه صحبت کردیم در مورد عدم گلزنی او وجود داره. البته از نکات روشن هم بگیم، به هر حال سعید عزت اللهی به واقع یک مخره اطمینان بخش میتونه برای یه تیم ما باشه در جام جهانی در مرکز خط میانی و واقعا هم قبراغ سر حال در بازی های باشگاهیش هم واقعا این رو نشون داد. حتی ما سعید گلزن رو
بله،
داریم میبینیم
بله.
عادتی که قبلا خیلی نداشت و اینا در واقع نکات خوشحال کننده است. اینو گفتم که دوستانی که صدای ما رو میشنون نگن که همش دارن نکات نگران کننده رو اشاره میکنم، به حال اینم جزو نکات.
آقا شما همیشه واقعا واقعیت رو در نظر گرفتین، اگر منفی ها رو گفتین واقعا مثبت ها رو گفتین در مورد سعید عزت اللهی هم.
سعی من و شما و همه همکاران
بله، بله.
ما سعی میکنیم آینه باشیم، واقعیت ها رو انعکاس بدیم، نه مسئولیتی داریم نه قدرتی داریم، بنابراین فقط کار ما به عنوان رسانه بیان این مسائل هست. حالا ان شاء الله که دیگه اونایی که مسئول هستن، تصمیم ها ساز هستن، بتونن به بخشی از این حرفا هم توجه کنن. اما مثلا ما واقعا نمیدونیم کیفیت دنیس درگاهی چیست، یعنی نه بازی ازش
درسته
دیده، نه حالا شاید به صورت برجسته یه بخشایی از حالا فوتبال ایشون یا گلزنی ایشون رو از طریق جستجو توی فضای مجازی بشه در واقع رفت و دید، اما به واقع تا چقدر این بازیکن کیفیت داره، تا چقدر آماده هست. ببینید آمارها با آدم حرف میزنه دیگه، ما هر حرفی که میزنیم بر اساس آمار میزنیم، ما حرف احساسی سعی میکنیم نزنیم. ببینید آمار دنیس درگاهی 32 بازی 5 گل، در همین لیگ بلژیک آمار الهیار صیادمنش 29 بازی 7 گل 3 پاس گل. خب ببینید اینا سوالاتی که به هر حال وجود داره،
100%
کار از کارم گذشته، کاری هم از دست کسی بر نمیاد. امیدوار هستیم این دنیس درگاهی یه چیزی تو همون مایه های رضا قوچان نژاد یا فریدون زندی یا در واقع اشکان دژاگه باشه، خدای نکرده مهداد بیتاشور یا دانیال داوری از توش در نیاد. به هر حال اینا مسائلی است که هست. یه مقدار بریم سراغ فوتبال خارجی، چون هر چی از داخلی بگیم یه فکرای جدید و جدیدی میاد تو ذهنمون که شاید خوصل و سرور باشه برای شنونده ما. خب من از فوتبال اروپا خدمت شما و عزیزان شنونده عرض کنم که به هر حال یونایتد ها در ادامه موفقیتاشون با مایکل کریک، دیشبم که تونستن یه برد شیرین و دیگر رو به دست بیارن، با رتبه سوم کار خودشون خاتمه بدن. تا حدود زیادی که مایکل کریک تثبیت شد به عنوان سرمربی فصل آینده، و از اون طرف هم وست هام تعارف زد به تاتنهام که بمونه در رقابت لیگ جزیره با توجه به شکستی که مقابل نیوکاسل داشت. حالا باید ببینیم مقابل چلسی تاتنهام چه کار خواهد کرد. در لالیگا که بارسا در روز خداحافظی لواندوفسکی 3-1 رئال بتیس رو برد، جشن قهرمانی رو باز در حضور لوا در نیوکمپ برگزار کردن. البته خب به دو تا هدفش بارسا نرسید در رقابت این فصل، یکی از اهدافش این بود که 100 امتیازی بشه که خب شکست هفته قبل اتفاق رو رقم نزد. اون بحث قدیمی من و شما که اون تونل افتخار جلوی رئال بود که اونم محقق نشد. رئالی هم با تکل وینیسیوس جونیور تیم سویا، تیم آقای سرخیو راموس رو که مالک جدید سویا هست رو شکست دادن.
بله.
در رقابت سری آ خب ناپولی تا حد زیادی دیگه نایب قهرمانی خودش رو مسجل کرد، هرچند که آقای کونته ظاهراً دیگه خداحافظی خواهد کرد از ناپولی و سرمربی ناپولی نخواهد بود. میلان و روم و کومو هم دارن تلاش میکنن که سهمیه فصل آینده لیگ قهرمانان اروپا رو به دست بیارن، متوجه که 1 هفته از رقابت‌ها باقی هست. در رقابت‌های دیگه که فرانسه اتفاق عجیب مشهود، این شکست پاریس سن ژرمن جلوی این تیم همشهری جدید و تأسیس پاریس اف سیه. یعنی واقعا عجیبه تیمی مثل پاریس سن ژرمن هم بازی رفت اومد باخت به این تیم در لیگ فرانسه، هم بازی برگشت رو که تیم اف سی پاریس تیمیه که 1-2 سال از عمرش میگذره و اتفاقا این ورزشگاه اختصاصیشون هم مسعود ورزشگاه ژان بوئن چسبیده و نزدیک به پارتو پرنسه.
بله.
این روز که میخواست مسابقه برگزار بشه، نکته عجیب، جشن قهرمانی قبل از آغاز مسابقه بود. یعنی قرار بود که جشن رو بندازن پایان، جامو بدن به شاگردان لوئیس انریکه. باشگاه پاریس سی قبول نکرد، گفت ما خودمون برای آخر بازی برنامه داریم، ما خودمون میخوایم آتش بازی کنیم، از بازیکنامون تقدیر کنیم، از تماشاگرانمون رو اجازه نمیدیم. بعد مجبور شدن که همون قبل از مسابقه جشن خیلی معجورانه بگیرن جلوی یه تعداد اندکی تماشاگرای طرفدار پاریس سن ژرمن، که به هر حال از فوتبال اروپا بعیده اینجور برنامه‌ریزی عجیب و غریب. حالا یه نکته هم این مسئولیت عثمان دمبله است مسئول، که اینم یه مدت قوز بالا قوز شده برای فینال لیگ قهرمانان.
هنوزم
اون امارایش مشخص نشده، نتیجهش رسماً اعلام نشده که دمبله آیا میرسه به فینال لیگ قهرمانان نمیرسه. بعد از طرف بها دیدیه دشان هم قطعا نگرانی داره، دقیقه 28 مسئول شد اومد بیرون. یه خبرم از MLS بگم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده، که واقعا این لیونل مسی تمام ناشدنیه و امروز دو تا گل زد، بام داده امروز برای اینتر میامی، یعنی یه دونه گل زد، یه دونه پاس گل زد جلوی پورتلند، که پاس گله واقعا دیدنی بود. یعنی اومد به همه رو به هم ریخت و یه جور لقمه رو آماده کرد برای بازیکن کناریش، و هم دروازه رو باز کرد. به نظر میاد با اون نسخه قدرتمندش دوباره بره میاد و به آرژانتین اضافه میشه.
بله.
آقای مورینیو هم که مثل که میاد تیم شما رو
مسئله
میخواد سرسامون بده. بله. صحبت از قرارداد 2 ساله است با آقای مورینیو و فقط یه امضا مونده، همه گمانه‌زنی هایی که در محافل فوتبالی هست که این قطعی هست این ماجرا. یه ژاوی آلونسو هم که قطعا شما و شنوندگان میدونید مثل که سر از چلسی درخواهد بود با قرارداد 4 ساله. این اتفاقات فوتبالی است که حالا تا اونجایی که در ذهن من یاری میکنه بهش پرداختم. باز اگر سوالی نکته‌ای داریم
خواهش میکنم. نه مثل همیشه عالی، مفصل از همه جا، فقط خواهش. چون خیلی وقت با هم دیگه هم کلام نشدیم و لذت میبرم هم میشه مخصوصا در بخش فوتبال با هم دیگه گفتگو میکنیم.
یادم رفت از بازی آرسنال برنلی امشام بگم که از رادیو ورزش هم پخش میشه، بازی خیلی مهمیه.
بله 100%، واقعا بازی خیلی مهمه. عرض می‌کردم تو دلم مونده با اینکه 2 روز گذشته این سوال از شما بپرسم، آقا تلس شده آقای رونالدو که بخواد تو عربستان جام بگیره یا نه، داستان چیه؟
واقعا
ببین توی بازی قبلش دقیقه 98 از الاهلی گل خورد و میتونست اونجا قهرمان بشه، توی ثانیه پایانی این اتفاق افتاد. اینجام چون من بازی رو کامل نگاه کردم، به هر دری زدن تیم گامبا اوزاکا، 2 تا شوت به چارچوب زد، 1 گل زد و با همون 1 گل هم قهرمان. داستان به نظر شهرام روزی چی آقا برای کریستیانو رونالدو؟
والا داستان که من
الان میدونی آخه من میگم که یه ذره دومینووار شاید حتی باعث بشه این قهرمانی خود لیگ عربستان هم از دست بدن.
بله دیگه، شما حساب کن هفته پایانی الان اختلاف 2 امتیاز در صدر جدول، یه هفته باقی مونده و شما فقط تصور کن النصر نبره تیم زمک رو و هلال تیم الفیها رو ببره. با توجه به اون قانون بازی رو در رو که در عربستان هم لحاظ میشه و کاری هم با تفاضل گل و این حرف رو ندارن و بازی رفت رو در واقع برد تیم الهلال در زمین خودش رو، بازی برگشت رو مساوی کرد در زمین النصر، این الهلال هست که قهرمان خواهد شد. یعنی دیگه ناکامی آقای کریستیانو رونالدو کاملا تکمیل میشه. البته یه نگرانی های الان در تیم ملی پرتغال هست مسعود جان، یعنی الان علاقمندان تیم پرتغال و کارشناسان فوتبال پرتغال هم همه اذعان دارن که کریستیانو رونالدو الان در شرایط ناآماده داره به جام جهانی میرسه. همین چند روز قبل هم آقای روبرتو مارتینز مربی اسپانیا پرتغال یه مصاحبه کرد و اشاره کرد که هیچ تضمینی من ندادم به رونالدو که بیا در ترکیب ثابت باشه. از طرفی درخشش فوق‌العاده برونو فرناندز که واقعا نقش کاپیتان رو به نحو احسن داره تو منچستر یونایتد بازی میکنه.
بله.
و خیلی از الان کارشناسان پرتغالی اعتمادشون اینه اصلا بازوبندم بعد بدن به برونو. یعنی میخوام بگم رونالدو الان توی یک مسیر قرار گرفته که خیلی از نقدها رو باید پاسخ بده. یه مقدارم اگه دقت کرده بشه روی رویاتش هم اثر گذاشته. الان زود از کوره در میره.
اصلا شهرام توی موقع اهدای مدال ها نیومد،
صدا نکرد و... اصلا رونالدو بعید بود.
آره من واقعا آفرین،
همون تحت فشار بودن
آفرین،
هم از طرف پرتغال تحت فشار، هم از طرف محافل فوتبالی عربستان تحت فشار.
از لحاظ قانونی باشگاه میتونه باش برخورد بکنه؟ آره
بله کاملا میتونه برخورد کنه، اما خب تا اونجا که من میدونم معمولا با چنین ستاره‌هایی مدارا میکنن. به حال ما از مسی گفتیم و نسخه آمادهش
اصلا به خاطر همین سوال کردم. دقیقاً چون مسی آماده رو اشاره کردی گفتم رونالدو بزنم، رسید این سوالو بپرسم. ازت ممنونم، ببخش وقتت هم گرفتم.
ان شاء
الله در بخش بعدی در دنیای غیر فوتبال مجددا با تو هم باشیم. درود بر تو، زنده باشی عزیز دل، قربونت. وطن جایی که در اون ایستادگی وظیفه مقدسه. هموطنان عزیز، وطن ما قصه پیروزی یک ملت بر تمام سختی هاست. مردم نازنین، ما برای وطنی می جنگیم که هیچ وقت سرخم نمی کنه. فراموش نکنیم وطن پناهگاه حقیقت و تکیه‌گاه پیروزیه. وقتی از وطن میگیم از شکوه ایستادگی حرف میزنیم. وطن ما سنگر ابدی حق در برابر باطل. عشق به وطن یعنی ایستادن در برابر هر آنچه که ما رو تهدید می‌کنه. وطن جایی که هر تلاطم راهی برای صعود و پیروزیه. وطن پناه آرام ماست. وقتی طوفان میشه با تمام قدرت ما رو در آغوش میگیره و با تمام محبتش ازمون مراقبت میکنه. وطن جاییه که در اون لطافت عشق با سختی ایستادگی در هم آمیخته. یادمون باشه ما در آغوش وطن هم آروم میگیریم و هم میجنگیم. ما از وطن صلابت رو یاد. ممنون از تک تک شما هموطنان عزیز و نازنینم که همراه هستین با رادیو ورزش و ایران قهرمان.
ترامپت سلام، وقتتون بخیر باشه. با یه ترامپت دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. من در احوالات ترامپ باید عرض کنم که بنده کشف کردم که ترامپ به شدت دچار زوال عقل شده. مگه میشه؟ شده دیگه. چه جوری الان میگم؟ یعنی این بنده خود الان یه توییت میزنه، 5 دقیقه بعد یه چیز دیگه توییت میکنه که حرف قبلیش کلا نقض میکنه. ما یه ماهی تو آکواریوم داریم، این کلا 30 ثانیه به 30 ثانیه همه چی تو ذهنش از بین میره. یعنی چی؟ یعنی 30 ثانیه قبل شما رو دیده، بعد که دوباره بعد از 30 ثانیه شما رو میبینه میگه این کیه، بعد دوباره 30 ثانیه دیگه، کلا حافظه‌اش 30 ثانیه است. ترامپ هم در همین حد شده. من این ترامپو که میبینم یاد یه پرنده میافتم که میگن تابستون دونه جمع میکنه، خب قایم میکنه زیر خاک، بعد زمستون که شد بره اینا رو در بیاره بخوره، بعد زمستون که میشه میگه اینا رو کجا قایم کردم، این دونه رو کجا قایم کردم. هیچی، داستان اینجوریه. و یه چیزی، بابا این گوشی از دست این بگیرید، شبا تا نصف شب بیداره، بعد میره توی جلسات چرت میزنه. خب آبروریزی میشه براتون، نکنید از این کارا. یه جات گفته که
ما برای توافق با ایران هیچ عجله‌ای نداریم.
بعدش یه جا دیگه اومده گفته
ما صبر زیادی نخواهیم داشت و ایرانی ها باید توافق را امضا کنند.
آخه مگه خاله بازیه؟ دوران بچگی ما خاله بازیه، ما دوامش بیشتر از حرفای تو بود. آخه یعنی چی؟ انقدی که حرفای ترامپ دو پهلوی، خود وزیر وزراش هم دوچار سردرگمی شدن. یعنی یه خبرنگاری ازش سوال میپرسه میمونن چی جواب بدن؟ یعنی همین حرفای ترامپ منو یاد فرهنگ لغات مامانم میندازه که ما مونده بودیم با چی کار کنیم. تا مدت‌ها نمیدونستیم چیکار کنیم، تا بزرگ شدیم متوجه شدیم چیکار کنیم. چی؟ مثلا وقتی میگفت آره، منظورش آره نبود، منظورش نه بود. وقتی میگفت نه یعنی آره. وقتی میگفت ما باید حرف بزنیم یعنی بشین سر جات. وقتی که با لبخند به ما میگفت هر کاری دوست داری بکن مشکلی نداره، یعنی کاراتو بکن مشکل نداره، ولی بعدش که اومدی خونه به خدمتت میرسم. تا این حد. یا اینکه ترامپ یه جا دیگه مدعی شده
جنگ با ایران مدت زیادی تو نخواهد کشید.
آقا از من به تو نصیحت، هیچ وقت پیش حرف نزن، هیچ کی از آینده خبر نداره. مثلا همین دوست من 15 سالش که بود اومد به من گفتش که
میدونی که من 30 سالم بشه مطمئن باش که 10 تا کارخونه خواهم داشت و هر هفته به یک کشور جدید سفر میکنم. حالا ببین
بنده خدا الان 40 سالشه، دیشب داشت قسمت جدید پلنگ صورتی رو دانلود میکرد، اینترنت جواب نمیداد، اومده بود از اینترنت من گرفته بود که شاید بتونه دانلود کنه. تا این حد. اوضاع اینترنت هم که میدونی زیاد میزون نیست، خوب نیست، این خیلی زمان میبره دانلودش. دوستان رسیدگی کنن. یا اینکه یه جای دیگه این ترام گفته
ما تنگه هرمز را محاصره کردیم.
آقا جان، بابا این یه مسئله ریاضی خیلی ساده است. ببین منفی در مثبت منفی، مثبت در مثبت مثبت، منفی در منفی مثبت. بازم نگرفتی؟ خب وقتی نگاه کن اون دوره‌ای که باید می‌نشستی درس رو می‌خوندی، با این رفیق رفقا جمع می‌کردی، می‌پیچوندی، می‌رفتی جزیره اپستین خوش می‌گذروندی. به خاطر یه جزیره اپستین رفتن، ببین چه جنگی به پا کردی، ببین چه هزینه‌ای گذاشتی رو دست دنیا. خب نکن دیگه. در کل پدر مادرها باید مواظب بچه‌هاشون باشن. آره. تا یه ترامپت دیگه می‌گیم خدا نگهدار.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، متشکرم که همراه هستین با ایران قهرمان از رادیو ورزش. و باز من مجددا تبریک میگم این روز فرخنده رو، روز بسیار زیباییه به ویژه برای جوونا. سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، این پیوند آسمانی واقعا میتونه روز بسیار مبارکی باشه برای دوستانی که خیلی ها هستن. خیلی ها هستن چنین روزی رو انتخاب میکنن، برنامه‌ریزی میکنن برای شروع زندگی مشترکشون رو، که به یمن و برکت چنین روزی انشالله زندگی سراسر از خوشبختی و عشق داشته باشن. ما هم آرزو میکنیم همه جوانای دم بختمون، به ویژه عزیزانی که امروز آغاز زندگی مشترکشونه، همیشه خوشبخت باشن، همیشه حال دلشون خوب باشه. ما هم کنارتون هستیم تا ساعت 18 با افتخار از رادیو ورزش با ایران قهرمان. تشکرم میکنم از شما عزیزانی که هم دارید اعلام و حضور میکنید، هم از حس و حالتون از ایران عزیزمون به ما میگین، هم در مناسبت امروز از ازدواج آسان دارید برای ما صحبت میکنید، تجرباتون رو شمایی که سال خاص از زندگی مشترکتون گذشته بگین، حیفه، دریغ نکنید. از جوانای دم وقت خب یه ذره نگرانن، حقم دارن. همه پیام هایی که دارم میبینم خیلی ها به شرایط اقتصادی اشاره میکنن، واقعا هم مهمه، خود من و هیچ کسی کتمان نمیکنه، ولی این نباید باعث بشه ترس به دلمون راه بدیم و خدایی نکرده بگیم نه اصلا با چنین شرایطی قید ازدواج باید بزنم، این که اصلا غیر ممکنه. خیلی ها اصلا اینقدر راهکار قشنگی دارن، اینقدر نگاه قشنگی به شروع زندگی مشترک دارن و من امروز دوست دارم شما این نگاهتون رو، این راهکارهای خودتون رو مخصوصا برای جوونا دریغ نکنید، از طریق 3306 با ما به اشتراک بذارید. خب مهمون داریم، مهمون بسیار گرانقدری هم داریم و میخواییم بریم سراغ ورزش دانشگاهی که واقعا خیلی هم مهمه در بحث ورزش کشور ما. جامعه ورزشکار دانشگاهی ما، حضورشون در مسابقات مختلف و خبرهایی که من همین الان دارم نگاه میکنم، خیلی از این مسابقات در حال انجام، خیلی از مسابقات انجام شده در همین شروع سال 1405 و برای اینکه بیشتر در جریان ورزش دانشگاهی کشورمونم قرار بگیریم، میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر رضا نوری عزیز، رئیس محترم فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی. آقای دکتر نوری سلام، عصرتون بخیر، خیلی خیلی خوش اومدید به ایران قهرمان.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و خدا قوت میگم به شما همکاران گرامی بابت برنامه خوب خدمتتون هستم.
عزیز دلین، خیلی سپاسگزارم که این فرصت رو به رادیو ورزش، شبکه خودتون و ایران قهرمان دادین. چند دقیقه رو مزاحم شما بشیم و در ابتدای صحبت من جا داره که به شما، به همه همکاران عزیزتون در فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی یک خدا قوت جانانه، خسته نباشید جانانه بگم به خاطر تمام تلاش هاتون در سال گذشته و انشالله که سال 1405 که خوشبختانه برای ورزش ما سال موفقی بوده تا به امروز در رقابت های مختلفی که برگزار شده، این موفقیت همراه بشه برای تمام رشته های ورزشی دانشگاهیمون. خب خیلی از مسابقات انجام شده و خیلی از مسابقات به هر حال کار سختی هم دارید شما در فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی. رشته‌های بسیار زیادی هستن که سر و سامان دادن به این رشته‌ها، برگزاری مسابقات مختلف، اعزام تیم‌های مختلف دانشجویی به مسابقات، کار واقعا سخت و طاقت فرساییه، ولی شما قطعا توی این مسیر از پس این سختی‌ها بر اومدید. دوست دارم که از زبان خودتون بشنویم برنامه هایی که در سال 1405 تا به امروز داشتین و حالا مسابقاتی که در آینده پیش روی دانشجویان ورزشکار ما هست.
بله اگر اجازه بدید من ابتدا قبل از در حقیقت توضیح به سوال شما گرامی بدارم یاد و خاطره امام شهیدمون گروه.
درود بر شما.
کودکان خردسالی که مظلومانه به شهادت رسیدن به دست شدیدترین ظالمان زمین، دانشجویانی رو که ما توی این مدت از دست دادیم، نخبگانی که قرار بود آینده کشور رو رقم بزنند،
بله.
دانشمندانی رو از دست دادیم متاسفانه، افراد عادی، مظلوم، بیگناه و به شدت بایستی محکوم کرد و فریاد کشید بر سر این دو رژیم جنایتکار. من این نوید رو بدم، ما انشالله برای هفته آینده حتما اطلاع رسانی میکنیم در دانشگاه شهید بهشتی یادمان شهدای دانشجو رو با همکاری فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی و دانشگاه شهید بهشتی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری داریم، درختکاری خواهیم کرد. 72 نهار رو به یاد 72 شهید دانشجو انشالله
هفته آینده
در دانشگاه شهید بهشتی در حقیقت مکانی رو به این بخش اختصاص خواهند داد و این برنامه انجام خواهد شد. عرضم به حضورتون ما دو رویداد مهم جهانی و آسیایی رو پیش رو داریم در خرداد ماه.
بله.
18 تا 23 خرداد ماه خب رقابت‌های مسابقات مبارزه‌ای یا بازی‌های مبارزه‌ای در کشور برزیل هست که ما در دو رشته کشتی آزاد و فرنگی و کاراته دختران و پسران در کمیته و همینطور کاتای دختر و پسر در بخش انفرادی شرکت داریم. 10 وزن کامل کشتی رو خواهیم داشت در